بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله استقبال و استدبار بود در حال تخلی. مرحوم سید در مسئله 14 فرمودن یحرم و فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها، فرمودن که حرامه که انسان در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله باشه. این مسئله رو خوندیم. ما برای خروج از مخالفت مشهور احتیاطی شدیم. بعد سید می فرماید به مقادیم بدنهی و ان اعمال عورته الى غیره ما. بله، اون اگر عنوان حد صدق کنه، خب بله اون محرمه، منتها انما الکلام در خود فعلا عنوان اولیش هستیم. احتمال داره این ذهنیت ناشی شده از فتاوا، خصوصا در اصلا استقبال و استدبار، خصوصا در استدبار. حالا استدبار خیلی دور از حد که استقبال باز یک وجه برای حد که بودنش هست، اما استدبار شاید اولا و ادب و اخلاق باشه تا تشرق و تقرب. بله، نه ما کهتی میگیم احتیاط این به ما خوبه دیگه، حیثیت دومش مد نظر نیست فعلا. باز احتیاطی هستیم. اون که شبهه در حق شبهه موضوعیه است. الان به نحوه شبهه موضوعیه کاری نداریم. اگه در شبهه حکمیه باشه، یعنی ما شک کنیم، نه اینکه محل ابتلاء ماست، ما شک کنیم که مثلا فلان فعل حد کنه، مجتهدی شک بکنه آیا مثلا اکل در ماه رمضان حد که شرع هست یا نیست، نمیتونه فتوا بده به حرمت، اشتباه نشه. در شبهه موضوعیه است که براءت جاری نمیشه. شک و فقیه به نحو شبهه حکمیه است. یعنی اصلا کلن شک داره، نه اینکه در این فعل خاص شک داره که آیا اکل در شهر رمضان مصداق حد که هست یا نیست، نمیتونه فتوا بده به حرمه. اینجا همونطور هستش. اون که میگیم در شبهه، این شبهه موضوعیه حد که من نمیدونم این کار من حد که یا حد نیست، اما در مقام افتا نمیتونه فتوا بده، اما در مقام عمل باید احتیاط کنه. در مقام فتوا دیگه فتوا نمیتونه بده. نمیدونم مثلا این کار من الان، من یا خود فرض کنید فقیه میخواد الان اکل کنه در شهر رمضان، شرب ما کنه در شهر رمضان، یعنی نمیدونه این فعل خارجی مصداق حد هست یا نیست. نه، فقط میخواد فتوا بده. یه دفعه خود فقیه میخواد کاری انجام بده، نمیدونی این استقبال حد که یا نه، این شبه موضوعیه بهش میگیم. یه دفعه فقیه شک میکنه که های استقبال مصداق حد هست یا نیست، اینه میگیم وزانش وزان شبه حکمیه است. یعنی الان شک در تکلیف فعلی نداره اصلا، همیشه شبه باید شک در تکلیف فعلی باشه. شک در تکلیف فعلی و شک در تکلیف فعلی گاهی وقتا مکلف رو در نظر میگیره، یعنی شک و حالتهای مکلف رو در نظر میگیره، فتوا میده، اما نمیتونه بر اساس حالات خودش برای مقلدین چیه فتوا بده. بله، یعنی فقیه هیچ وقت شبهات خودش رو نمیتونه بر اساس شبهه خودش شبهه عامی در نظر بگیره. مقام افتا مقام عمل خارجی نیست. مثلا آره، اگر شک کرد که برای مثال میخوام بگم این فقاعی که در خارجه، ما و شعیری که در خارجه فقاعی یا نه، شک داره فقیه. نمیتونه بر اساس شک خودش فتوا بده برای چی؟ برای مقلدینش. کسی شک داره در اینجا باید فتوا نده، احتیاط بکنه به فتوا ندادن دیگه. فتوا ندادن یعنی احتیاط کردن. نه دیگه، شک خود فقیه به درد عامی نمیخوره. الان عامی، الان فقیه نمیداند که ما و شعیر فقاعه یا نه. نمیتونه فوری بنویسه یه جوز و شرب ما و شعیر. چون بله اگر عامی شک کنه یه جوز و لهو، نه که اگر من شک بکنم یا فقیه اگر شک بکنه یه جوز و للعامی ان یشربه. همیشه شک فقیه هیچ وقت موضوع یک حکمی نمیشه برای عامی. همیشه فقیه باید حالت عامی رو در نظر بگیره، علم و شک و حالات او رو در نظر بگیره. برای می‌نویسه که اذا کان المشکوکن یجوز شرب و مشکوکن اندکی، اند کسی که عامیه. یعنی هر کسی اند خودش اگه شک کرد. آره مثلا بگه اذا مثلا وجد مایون و شک فی انه خمرون املا یجوز شربو و شک، این شک عامی رو در نظر گرفته. بله ایشون هم مثل مشهور آقای خویی، ایشون هم تسالم اصحابه، ایشون از تعبیر کرده به تسالم اصحاب. تسالم اصحاب چیز خاصی نیست، یا برمیگرده به اجماع یا برمیگرده به واضحات فقهیه. خدمت شما عرض کنم که فرمود سید که ما گفتیم حرامه، مراد مقادیم بدنه. مقادیم بدن کجاست؟ یعنی این سینه و شکم و بعد بیاییم به طرف پایین، قسمت مقابل پا و اینها. لذا اینه که صورت معیار نیست. لذا اگر کسی رو به قبله بشینه، صورت از قبله برگردونه، اون عورت رو هم از قبله برگردونه، این در این حالتی که مقادیم بدنش رو به قبله است ادرار بکنه، این جایز نیست. پس معیار در استقبال و استدبار مقادیم بدنه، وجه دخیل نیست، عورت دخیل نیست. خب یه بحثی رو اشاره کنم، اگرچه اشارش هم شد اصلا قشنگ نباشه، اما این زیاد اشتباه شده. گفته شده که اگر ما استقبال به مقادیم داشته باشیم و به عورت استقبال نداشته باشیم، این منحصر به مرد نزن و بعدم اونم در عورت قبول ندوبار. چرا؟ چون زن و مرد در دبور و زن در قبور دائما استقبال عورت یا استقبال استدبار عورت با استقبال و استدبار مقادیم بدن مقارنه. مثلا مرد نمیتونه رو به قبله بشینه مثلا دبورش به طرف دیگه باشه، یا در زن اینطور نمیتونه مثلا مقادیم بدنش به طرف قبله باشه قبولش به طرف قبله نباشه. گفتن اینه که گفتن اختلاف بین مقادیم و عورت اولا منحصره به مرده و ثانیا منحصره به قبول مرده، و الا در اون سه عورت دیگه دائما استقبال و استدبار مقادیم با عورت یکسانه. این اشتباه از کجا ناشی میشه؟ این ناشی میشه از اینجا که حالت نشسته طرف رو در نظر گرفته. اگر انسان همیشه که نشسته نیست، گاهی تو میخوابه، گاهی تو به پهلو، گاهی تو به پشت، گاهی تو به شکم، گاهی وقتا به جور مختلف میخوابه اینا، اگر این حالتهای مختلفی که انسان در نظر بگیره، میبینه در هر چهار عورت تخلف عورت از مقادیم بدن چیه؟ ممکنه. یعنی ممکنه که مثلا دوبار به طرف قبله باشه اما مقادیم بدن نباشه، یا یا مقادیم باشه اما دوبار نباشه. لذا اینا فقط یه حالت متعارف رو در نظر گرفتن، دیدن تو اون حالت این تقارن همیشگیه. اگر حالت اوضاع مختلف بدن رو در نظر بگیرن، از خوابیدن به پهلو، خوابیدن به پشت، خوابیدن به رو و امثال ذالک، یا حتی ایستادن، دقت کنید اگر این حالت‌های مختلف رو اگر در نظر بگیرن، می‌بینن که هیچ نه ملازمه ای نیست، میتونه مقادیم از عورت یا برعکس عورت از مقادیم تخلف کنه. بله؟ ولی خوابیدن که دیگه جیمناستیک نمیخواد، پیرمرد هم میتونه این کارا رو بکنه. خب حالا برگردیم به اصل مسئله. سید فرمودن که حرام است مقادیم بدن و این اعمال عورته، اگرچه عورتش به طرف قبله نیست. یعنی وقتی ادرار میکنه، خوب دقت کنید، ادرارش به طرف قبله نیست، ادرارش به طرف شرق و غربه، اما مقادیم بدنش رو به قبله است. میفرمایند که مراد اینه. ببینیم ما دلیل حرمت استقبال یا استدبار در حال تخلی باید ببینیم دلیلش چیه. وقتی که دیدیم دلیلش چیه، میفهمیم که آیا معیار استقبال به مقادیم بدنه یا معیار استقبال مثلا به خود بول یا قاعده. اینو دقت کنید، این حرفایی که میزنیم راجع به استقبال به اینه، راجع به استدبار هم میادش. خب عنایت کنید، ادله قائلین به حرمت سه تا دلیل بیشتر نبود. یک اخبار، دو خبر مستفیض، سه اجماع. ابتداعا فرق بین اخبار و خبر مستفیض رو بگم، بعد روشن بشه که این. وقتی میگیم اخبار یعنی تک تک روایت ها دلیله، وقتی میگیم خبر مستفیض یعنی مجموع روایات یک دلیله. پس وقتی میگن دلیل اخباره یا روایاته، یعنی تک تک روایت ها خودش دلیله اماره است. اما در خبر مستفیض یعنی تک تک خبرها دلیل نیست، مجموعش دلیله. اجماع هم که روشنه. تارتن دلیل ما اخباره. خوب دقت کنید، در اخبار چه عنوانی آمده؟ در اخبار هر دوتا عنوان آمده، هم استقبال آمده هم استقبال به بول آمده. پس از این میفهمیم که هر کدوم از اینها باشه چیه؟ حرامه. اما اون روایتی که درش استقبال به بول آمده در مرفوعه قمی، که اون مرفوع روایت اول بود، حدیث اول بود، امام فرمود لا تستقبل القبلته به قائتن ولا بول، به طرف قبله بول نکن. خب معناش چیه؟ یعنی وقتی بولتون میکنیم بول به طرف قبله نریزه. لذا اگر سر عورت رو به طرف قبله قرار ده ولو مقادیم رو به قبله نباشه، جائز نیست ابن روایت. اما اگر خودش بدنش رو به قبله باشه اما عورت رو کج کنه به طرف شرق یا غرب، این اشکال نداره. چون دیگه امام فرمودن لا تستقبل القبله به قائت ولا بول. ولا یه روایت دیگه هم داریم در مورد استقبال به مقادیم بدنه. او کدوم روایت؟ روایت مرفوعه محمد ابن یحیی بود، حدیث دوم. امام فرمود لا تستقبل قبله ولا تستدبرها. استقبال اصلا یعنی چی؟ یعنی مقادیم بدن رو به قبله بوده. یعنی خدمت شما عرض کنم باید تعدیه باید باشه، لا تستقبل به بولک، یعنی بول خودت رو به طرف طرف قبله قرار داده. روایت مرفوعه محمد ابن یحیی، امام فرمود لا تستقبل القبله ولا تستدبرها. استقبال قبله یعنی استقبال به مقادیم. اصلا استقبال یعنی مقادیم بدن رو به قبله بودن، استدبار یعنی مقادیم بدن جهت خلاف قبله بودن. خب اگر دلیل ما اخبار باشه میگیم هر دوش جایز نیست، همچون در روایت استقبال به بول داشتیم هم استقبال به مقادیم رو داشتیم. بله؟ فرض کردیم، فرضیه دیگه، گفتیم اگر مستند ما اخبار باشه، نگفتیم که مستند ما اخبار هست، گفتیم اگر اخبار باشه، اخبار هر دو درش هست. بله، سه چیز دیگه که اخبار، نه یعنی نه اون ما به استفاضه گفتیم، ولی تو ذهن قدما این استفاضه به این معنا نبوده. خدمت شما عرض کنم اگر دلیل ما اخبار باشه هر دوش جایز نیست. کلا خبری رو که میدن عده بهش عمل میکردن، عمل میکردن. اصلا قدما تابع عمل اصحاب بودن، اگر دیدن اصحاب به روایت عمل میکردن، عمل میکردن، و الا عمل نمیکردن. اولین کسی که عمل کرده وجهش بر ما روشن نیست، اما بعدی ها دیدیم یه نفر عمل کرده یا گروه عمل کردن، زیاد میشن دیگه تعداد. اگر دلیل ما اخبار باشه هر دوش جایز نیست، اما اگر مستند ما اخبار مستفیضه باشه، خبر مستفیض باشه، خب باید چیه؟ هر دو معتبره. چرا؟ دقت کنید، ما نسبت به یکی تنهایی خبر مستفیض نداریم، خبرمون واحده، چه نسبت به استقبال به بول، چه نسبت به استقبال به قائد، خبرمون مستفیض نیست. اما به مجموعش چیه؟ خبر میشه مستفیض. یعنی میدانیم که اگر یک کسی استقبال به بول کرد یک، استقبال به مقادیم کرد دو، این روایات فرض کنید 4 تاست، دو تا میگه کار این حرامه، دو تا میگه کار این حرامه، ولو از دو حیث مختلف، یکی از باب استقبال به بول، یکی از باب استقبال به مقادیم. اگر یکی رو انجام داد دیگه خبر مستفیض نداریم. دو تا روایت میگه استقبال به بول حرامه، دو تا روایت میگه فرضاً استقبال به مقادیم حرامه، پس ما خبر مستفیض بر هر یکی از این دو استقبال نداریم. اما اگر هر دو را انجام بده، هر 4 تا روایت میگن این کارش حرامه، یکی از باب استقبال به مقادیم، یکی از باب استقبال به بول. پس اگر مستند ما خبر مستفیض باشه، میگیم هر دو معتبره. هر دو با هم میگه، هر دو معن معتبره، نه که یکی یکی، یعنی باید هر دو با هم باشه. بالاخره این دو تا روایت دو جور آمده، یکی گفته لا تستقبل به بولن، خب بالاخره کدومی که موضوع میشه مجمل؟ آیا اونی که حرامه تخلی در استقبال به مقادیمه یا تخلی در استقبال به بوله؟ کدومی که حرامه میشه مجمل؟ وقتی که شد مجمل باز قدر متعرش میشه هر دو باید با هم باشه. و بالاخره یا دلیل و مستند ما چیه؟ اجماعه. اجماع دلیل لبی هستش، لسانی نداره، به قدر متعقنش عقص میشه. قدر متعقنش کدومه؟ استقبال به هر دو باشه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم سید که فرمودن استقبال به بدن معیاره نه استقبال به عورت، فنیاً نمیشه تمامش کرد الا بر وجه اول، که وجه اول چی بود؟ این که مستند اخبار باشه. میدونی که این اخبار ضعیفه، پس بنابراین اونی رو که ما احتیاط کردیم، احتیاط ما مال جایی هستش که هر دو استقبال باشه، هم به بدن و هم به عورت. اما اگر استقبال به عهده ما بود دیگه نه اونجا احتیاط لازم نیست. کسی میدونم ضعف اخبار، فرض کردیم که اخبار دو طائفه است، یه طائفه میگه استقبال به بول حرامه، یه دسته میگه استقبال مقادیم در حال بول حرامه. و فرض اینه که اصحاب ما ظاهرا مشهور بین اصحاب مقادیمی هستن، همین فتوایی که سید داده. بله اگر معقد لفظی داشته باشه بله، اما خب نداره معقد لفظی اینجا. بعد دقت کنین سید فرمود ول احوتو ترکل استقبال ول استدباره به عورته. احوت اینه که ترک بکنه استقبال و استدباره به عورتش ره. مثلا فرض کنین که اگر قبله مقابله، خودش رو به این طرف نشسته، خودش رو به این طرف نشسته، اما تارتن عورت رو منحرف میکنه به این طرف میشه استقبال، و تارتن عورت رو منحرف میکنه به این طرف میشه استدبار به بول. احوت ترک استقبال و استدبار است با عورتهی فقط، و ان لم یکن مقادیم و بدنهی الیهما، یعنی الال استقبال و الاستدبار. خب اول ببینیم این فتوای سید احتیاطی که کرده واجب یا مستحبه. این احتیاط مرحوم سید احتیاط واجبه نه مستحب. چرا؟ چون مسبوق و ملحوق به فتوا نیست. قبلش فتوا داد، منتها فتوایی که داد در استقبال به مقادیم بدن فتوا داد، اما در قبل نسبت به استقبال به بول چیزی نگفته بود. الان که رسیده استقبال و استدبار به بول، در اینجا چیکار میکنه؟ احتیاط کرده، پس احتیاط واجبه. بله؟ تهدید چی؟ میگه مفهوم نداره و غیر استقبال عورت حرام نیست. در مقام تهدید نیستش، میگه داره فتوا میده، خصوصا که بعدش هم احتیاط آمده نشون میده در مقام تهدید نیست. سید پس چی شد؟ تفصیل داد بین استقبال مقادیم و استقبال به عورت. در استقبال مقادیمی فتوا داره به تحریم، اما در استقبال عورتی توقف داره. خدمت شما عرض کنم این وجه احتیاط چیه؟ وجه احتیاط اینه که در روایات کلمه بول و قائت آمده و لا تستقبل القبلت به قائت ولا بوله. خب چرا فتوا نداده؟ یه شبهه‌ای که داره اینه که این لا تستقبل القبلت به قائت ولا بوله، این به معنای فی آمده باشه، یعنی فی حال البول و فی حال القائت. وقتی گفتیم بگن استقبال، یعنی استقبال به مقادیم بدن. وقتی که داره لا تستقبل قبله به قائته، معناش این نیست که قائد رو به طرف قبله قرار نده. خصوصا یه معیدی هم داره و اون اینه که امام علاوه بر بول قائد رو ذکر کردن. عادتا قائد چیه؟ نمیشه انسان رو به قبله قائد کنه که مقادیم بدنش رو به قبله نباشه. بله حالتهای دیگه میخواد بگیره، اما این حالتهاییست که غیر عرفی و غیر متعارفه. حالت این که مثلا به پهلو بخوابه، به رو بخوابه، به شکم بخوابه، امثال این. این احتیاط سید احتیاط خوبیه اما جا نداره، یعنی لازم نیست، در حد احتیاط مستحبی بد نیست. بعد سید میفرماد لا فرق فی الحرمت بین الابنیت و سهاری. اگر گفتیم استقبال حرامه، هم در صحرا حرامه هم در بنا حرامه. گویا در بین تو ذهنم از قدیم هست، مطمئن نیستم. در اهل سنت این تفسیر رو ما داشتیم، کما این که اصلا میادش در بین علماء شیعه، چند تا از علماء خودمایی تفصیل رو داشتن، گفتن در صحرا حرامه اما در داخل بنا چیه؟ جائزه. چرا میگیم لا فرق فی الحرمت بین الابنیت و سهاری؟ به خاطر اطلاق نصوص. خود اطلاق نصوص در اس بیت نیامد و لا تستقبل و لا تستدبر، اطلاقه، نگفته فی الصحرا یا فی خارج البنا مثلا. بعد مرحوم سید فرمود و القول با عدم الحرمت فی الاول ضعیف. ها؟ خب این مقدار دیگه قدر متعقل نیست. مورد اجماع میدونیم که مورد اجماع هم از صحرا و بنا بوده. و القول و عدم الحرمت فی الاول ضعیف. بعضی قائل شدن که در بنا استقبال و استدبار در حالت خلی جائزه. سید میفرماد این قول ضعیفه. این قول از کی نقل شده؟ از سه تن از علمای امامیه نقل شده، یکی از ابن جنید، یکی از شیخ مفید، یکی از سلار. از این سه نفر نقل شده که اینها قائل بودن استقبال در داخل بنا جائزه، اگرچه در صحرا جائز نیست این استقبال و استدبار، اما در داخل بنا مثل زمان ناهازا این دستشویی که داخل ساختمان هست، شما در اونجا استقبال یا استدبار اگر کردین اشکال نداره. این که مجمع این فتوا دادن که این میگم مجمع باشه، این جماعت فتوا دادن که جایزه، مستندشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ لعل دلیل اینها یکی از دو دلیل باشه. دلیل اول اینکه این روایاتی که گفته لا تستقبل و لا تستدبر، این روایات عمدش هستش، این روایات منصرف به بیابان و خارج از بناه. چون قبلا هم اشاره کردیم تخلی در داخل بنا تقریبا کل عدم بوده، خیلی خیلی نادر بوده. و وجه دومی که میشه گفت جائزه، روایات خاصه است که داریم. یکی از اون روایات روایت محمد ابن اسماعیل بود که قبلا این روایت را خونده بودم. داره دخل تا علی ابی الحسن رضا علیه السلام و فی منزلهی کنیف مستقبل القبله. در منزل حضرت کنیفی بود، محل قضاء حاجتی بود که این رو به قبله بود. خب از این که در منزل حضرت کنیف رو به قبله بوده، نشون میده که در داخل منزل استقبال و استدبار مانعی نداره، و الا حضرت اون رو خراب میکردن یا دستور میدادن که درش چکار کنن؟ سد کنن و ببندن. پس بنابراین مقتضای اطلاق ادله گفتیم فرقی بین سهاری و بین ابنیه نمی کنه. بعد سید می فرماد بل قبلت المنسوخه که بیت المقدس یا بیت المقدس لا یلحق و حل حکم. انسان استقبال کنه استدبار کنه به طرف بیت المقدس اشکال نداره. بله؟ بله، یعنی پذیرفتیم به این معنا که در اصلش شما احتیاطی هستیم. لا فرقش برای تفصیل نمیدیم، یعنی طول احتیاط دیگه تفصیل نمیدیم بین سهاری و ابنیره. مخالفت با مشهور نشه. مشهور هم چیه؟ لا فرق بینهم بین سهاری و ابنیه. خب این بیت المقدس که هر دو جورش درست تلفظش، هم بیت المقدس هم بیت المقدس، هر دوش آمده. این بیت المقدس قبله اول مسلمین بوده. خب آیا استقبال و استدبار به اون جائزه؟ در روایات همش کلمه لا تستقبل ولا تستدبر آمده. معلومه که معنای عرفی استقبال، استقبال قبله مسلمینه که در زمان صدور این روایات قبله مسلمین کعبه بود. یه فتره خیلی کوتاهی بود که قبله چی بود؟ این در صدر اسلام بود که قبله بیت المقدس بود، بلا بعد قبله شد چی؟ کعبه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین این ادله که تحریم میکنه شامل نمیشه. وقتی که شامل نشد رجوع میکنیم به اصل، آیا استقبال به بیت المقدس یجوز و یا یحرم؟ اصل حلاله، جائزه، پس رجوع به اصل میکنیم. بعد مرحوم سید میفرماید والاغوا عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء. استبراء که روشن معناش چیه، استنجاء که میگن یعنی در حال تطهیر مخرج قائد، اون رو بهش میگن استنجاء، چون این استنجاء وزان استبراء نیستش در قائد، اشتباه نشه. یعنی ما یک کار عملیه انجام نمیدیم که تا اون مثلا اجزایی که باقی مونده احتمالا خارج بشه از بدن. در استبراء این کار رو میکنیم. مراد از استنجاء این تطهیر مخرج، این رو بهش میگن استنجاء. فقها ها به هر دو میگن، اصلش بوده مخرج چی؟ قائد. در اینجا هر دو رو میگیره، چه مخرج قائد چه مخرج بول. فقها ها وقتی میگن استنجا یعنی تطهیر مخرجین. خب دلیلش چیه؟ اصل. شما هیچ دلیلی بر حرمت نداریم که استنجا یا استبراء رو به قبل حرامه. وقتی که دلیلی نداشتیم مقتضی اصل میشه الجواز. خدمت رو عرض کنم که بعد سید میفهمد و امکانت ترکو احوت. احتیاط مستحب اینه که در حال استنجا رو به قبله نباشه، در حال استبراء رو به قبله نباشه. یعنی اینه که میرن دستشویی، وقتی به مقام استبراء یا استنجا به وقتی به موقعیت استنجا یا استبراء رسیدن، یعنی خودشون مقداری کج بکنن که از استقبار و استدبار خارج بشن. بعد که خودشون کج کردن شروع کنن به تطهیر خودشون مثلا. خب این دلیلش چیه؟ خدمت شما عرض کنم به خاطر دو تا روایتی است که در قاب داریم. یکی روایت عمار هستش، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الرجل يريد ان يستنجي، رجل اراده کرده استنجاره، خودش تطهیر کنه، کیف یقعد، چگونه بشینه؟ امام فرمود کما یقعد للقائد، و همون حالتی که برای قائد میشینه اینجا بشینه. خب برای قائد به چه حالتی میشینه؟ نباید رو به قبله و پشت به قبله باشه. برای استنجا هم نباید رو به قبله و پشت به قبله باشه. این یک روایت. این روایت دلالتش مشکل داره. چرا؟ قطعاً از این که سندش هم درست نیست، چون در سند سهل ابن زیاد هستش. دلالتش هم مشکله. این که امام فرمود که کمایت عدل قائد، ظاهرا ناظر به کیفیت نشستنه، نه ناظر به جهت اون نشستن که کدوم جهت باشه. میگه در حال استنجا همون حالت خودش حفظ کنه. خب طبیعیه که اگر بایسته یا بلند شه مخرج قائد خوب شسته نمیشه. امام میگه به همون حالت نشسته خودش چی کار کنه؟ استنجا کنه. یا بلند نشه بره تو نهر آب یا برکه آب، چون اگر بره تو بحر یا برکه اون مخرج قائد خوب شسته نمیشه. روایت دومی یک روایت نبوی هست که گفته شده اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبره ولا تستدبرها ولكن شرق او قرب او. وقتی وارد مخرج میشید، وارد دستشویی میشید، امام پیغمبر فرمود رو به قبله نشینید، پشت به قبله نشینید. گفتن این اطلاق داره، رو به قبله نشینید برای قضاء حاجت و نه برای استبرا و نه برای استنجا. گفتن این اطلاق داره این روایت. امام پیغمبر فرمود بلکن شرق و غرب، یا به مشرق بنشینید یا به سمت مغرب بشینید. آدرس این روایت هستش جلد 1 صفحه 302 حدیث 5. خب اشکالی که بر این روایت هست اینه که لا تستقبل القبله اطلاق نداره، انصراف داره به چی؟ لا تستقبل القبله فی حال تخلی، لا تستقبل القبله فی حال تخلی، پس این اطلاق قبول نیست. پس این ترکی که سید گفته احتیاط مستحبه، اشکال نداره. الحمدلله رب العالمین.